در همین ساعت برنامه زندگی سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مقاومت ملی آنگونه که رهبر انقلاب تبیین می کنند، تنها به میدان نبرد محدود نمی شود. دشمن برای درهم شکستن ملت ها از مسیرهای گوناگون وارد می شود. فشار نظامی، اقتصادی و تحریم، فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی، فشار فرهنگی و تحمیل سبک زندگی و عمیق‌تر از همه فشار هویتی. فشاری که می خواهد یک ملت را از خودش جدا کند. در برابر این فشارها مقاومت معنای چند بودی پیدا می کند. ایستادگی فقط با سلاح نیست، گاهی با کار کردن، با ایستادن پای وظیفه و با به موقع رسیدن شکل می گیرد. در تاریخ این سرزمین، لبه‌ای که تاریخی رانندگان و کامیونداران به ندای امام خمینی رحمت الله علیه در سال 62 نمونه‌ای روشن از همین مقاومت ملی است. وقتی چرخ‌های حمل و نقل در اوج فشار و تهدید ایستادند، تا کشور نایستد. وقتی جاده سنگر شد و خدمت شکل دیگری از ایثار. در همین مسیر است که نام شهید محمد حسین جعفری می درخشد. جوانی که پس از آغاز جنگ تحمیلی در پاسگاه شرهانی در برابر فشار نظامی دشمن ایستاد و در چنین روزی در سال 61 جان خود را فدای امنیت و هویت این سرزمین کرد و امروز در روز حمل و نقل مجله رادیویی سرزمین من را تقدیم می‌کنیم به همه شهدای صنعت حمل و نقل، به آنان که با ایستادگی، تعهد و جانفشانی نشان دادند که مقاومت ملی گاهی در صدای موتور کامیونی است که نمی‌گذارد زندگی متوقف شود. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلامی از عمق دل و جان خدمت شما همراهان و دوستداران رادیو فرهنگ شبکه زندگی. دفتر سرزمین من امروز رو باز می‌کنیم به این امید که بتونیم هر چه بیشتر شما رو با دنیای تاریخ و تمدن سرزمین عزیزمون ایران آشنا کنیم. هر روز حوالی ساعت 13 به مدت یک ساعت میهمان لحظه های شما هست. مجله شنیداری سرزمین من امروز با این بخش ها پیش روی شما ورق میخوره. سخن سردبیر که اون رو شنیدید، آن سوی تاریخ، پیگیری خبرهای سیستان و بلوچستان، جاذبه های دیدنی و گفتگوی کارشناس. اگر از علاقمندان به سفر باشید، ممکنه بارها وسوسه سفر به سیستان و بلوچستان به سراغتون اومده باشه. شاید هم با دیدن عکس‌های سواحل چابهار به سفر این استان فکر کرده باشید. اما اجازه بدید تا خدمتتون بگم که سفر به این منطقه بدون بازدید از دیدنی‌های کنارک ناقص میمونه. در این شهر کوچیکی که بندری که سرشار از جاذبه‌های گردشگری متفاوت و منحصر به فرده، مردم خونگرم و نازنین این شهر از مسافران و گردشگران به شایستگی پذیرایی می‌کنند و لحظات به یاد موندنی براتون رقم خواهد خورد. خب متوجه شدید که امروز قراره سفری رادیویی داشته باشیم به کنارک. پرسش هم از این قراره. از اولین بناهای خشت و گلی و تنها اثر ثبت شده در شهرستان کنارک که حدود 120 سال قدمت داره. یه بار دیگه تکرار میکنم، از اولین بناهای خشت و گلی و تنها اثر ثبت شده در شهرستان کنارک که حدود 120 سال قدمت داره. 3558 سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن هامون. ضمناً از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید با ما در تعامل باشید. اگه به نقشه ایران نگاهی دقیق بندازیم، کنارک رو در جنوبی ترین نقطه ایران و در مجاورت دریای عمان می‌بینیم. این شهر در جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان قرار داره. کنارک یکی از بندرهای تماشایی این استانه و حالا به یکی از جاهای دیدنی چابهار تبدیل شده. خیلی از مردم این شهر به ماهیگیری مشغولن و جالبه بگم حدود 60% از ماهی کل کشور از بندر کنارک تامین میشه. این شهر با طبیعت بکر، سواحل زیبا و ظرفیت‌های بالای گردشگری و تجاری به عنوان یکی از مناطق دیدنی و روبه رشد کشورمون محسوب میشه. با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم. یک بار دیگه من پرسش رو خدمتتون بخونم. از اولین بناهای خشت و گلی و تنها اثر ثبت شده در کنارک که حدود 120 سال قدمت داره. 3558 سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800 شماره تلفن ها. Thank you.
امروز در سرزمین من. سرزمین من.
رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من. همراه میشم با جناب آقای مختاری اصفهانی و خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
شما همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی 26 آذر ماه.
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1296 که دولت شوروی قراردادهای استعماری روسیه تزاری با ایران رو لغو کرد. لنین رهبر شوروی که جایگزین روسیه تزاری شده بود اعلام کرد که کلیه معاهداتی که به اجبار و تحمیل بین ایران و روسیه تزاری بوده لغو میشه و اعتبار معاهدات میان دو کشور به رضایت طرفین در واقع بستگی داره و در اعلامیه‌ای که صادر کرد و در تهران هم منتشر شد با رفقا برادران در واقع آغاز شده بود که این رو به عنوان یک مجازات خونینی که برای تقسیم ممالک دیگران شروع شده بود رو خاتمه یافته تلقی کرد و اعلام کرد که دیگه چنین قراردادهایی بین دو کشور نخواهد بود که سرزمین دیگران رو مورد تجاوز قرار بده. خب این اعلامیه و همچنین سخنرانی لنین برای دولت ایران حالت ابهام داشت تا جایی که از سفیر ایران در این کشور خواست که توضیح بخواد و جالب اینجاست که یک ماه بعد از این در واقع اعلامیه هم هستش که تروتسکی دستور خروج ارتش تزاری از ایران رو میده و این در واقع بیانیه و در واقع سخنرانی موجب شد که ایرانی ها متوجه بشن به غیر از قرارداد 1907 که ایران رو به مناطق نفوذ میان روسیه تزاری و بریتانیا و منطقه بی‌طرف تقسیم کرد قرارداد دیگری به نام قرارداد 1915 یا استانبول بوده که طبق اون قرارداد این مناطق تحت نفوذ به مالکیت و حاکمیت این دو کشور هم در می اومد. ولی نکته که در مورد این لغو قراردادها وجود داره که ایرانی ها انتظار داشتن قراردادهای مثل گلستان، ترکمانچای و آخال هم در واقع لغو بشه که چه اتفاق نیفتاد و ما می‌بینیم که بعدها در دوره استالین این نگاه و حتی در دوره خود لنین نگاه در واقع طمع‌کارانه و تجاوز طلبانه شوروی نسبت به ایران فرقی نکرد و مانند روسیه تزاری اونها عمل می‌کرد که ما نمونه بسیار برجسته‌اش رو در بحران آذربایجان در زمان اشغال ایران و ماجرای فرقه دموکرات میبینیم. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1303 که در گذشت آیت الله میرزا بهاءالدین فاضل نوری اصفهانی هست. ایشون فرزند حاج میرزا محمد جواد بود که اصالتشون به نور مازندران میرسه و ایشون متولد اصفهان بودن، در اصفهان تحصیل کردن، از شاگردان برجسته آخوند کاشی بودن، سپس به عتبات رفتن، در نجف هم تحصیل کردن و بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن به اصفهان بازگشتن و علاوه بر در واقع تدریس اقامه جماعت میکردن در مسجد دروازه نو این شهر و ایشون شاعر هم بودن که تخلص شعرشون فاضل بود و همطور که از در چند روزی در سال 1303 از دنیا رفتن و در تکه بابا رکن الدین تخت فولاد به خاک سپرده شدن. و آخرین مناسبت هم مربوط است به سال 1311 که در گذشت حاج محمد حسین امین الظرف هست که به امین الظرف دوم معروف بود، فرزند محمد حسن امین الظرف که مادر محمد حسین ماه بیگم خانم بود که دختر محمد حسین صراف اصفهانی بود ایشون متولد تهران بودن، زبان عربی فرانسه رو در نزد معلم خصوصی آموخت و زبان عربیشون نزد سید جمالالدین اسدآبادی در دوره‌ای که در خانه امین‌الدوله پدرش بود تکمیل کرد. پدرشون مسئول زرابخانه ناصری بود و که البته به اتهام تقلب در ضرب سکه بازداشت و برای برکنار شد و محمد حسین در واقع موجب آزادی پدرش شد و خود محمد حسین از 16 سالگی به کارهای صنعتی و تجاری روی آورد، کسی که در میشه گفت که اقدامات مهمی از انجام داد، از جمله اینکه برق رو، کارخانه برق رو از روسیه خرید و به ایران آورد و موجب روشنایی خیابان‌های مثل لاله‌زار، سعدی، شاه‌آباد و چراغ برق شدش و ایشون از کسانی بود که به مجلس اول راه یافت پیدا کرد، نماینده تجار در این مجلس بود و نایب رئیس مجلس شد و از پیشنهاد دهندگان تأسیس بانک ملی در ایران بود که سرانجام خوبی پیدا نکرد این در واقع پیشنهاد و همچنینشون کسی بود که ماشینی ابریشم‌کشی رو وارد ایران کرد. در دوره هفتم به اتهام پرداخت رشوه به نصرت الدوله نتونست وارد مجلس بشه، مدتی رو در بازداشت به سر برد، ولی در دوره هشتم و نهم به نمایندگی انتخاب شد که در دوره نهم قبل از اینکه مجلس تشکیل بشه ایشون از دنیا رفتن و در نجف به خاک سپرده شدن. نکته ای که در مورد ایشون وجود داره و جز اقدامات برجسته ایشون هستش این هستش که ایشون از بنیانگذاران اتاق بازرگانی تهران بودن.
سپاسگزارم آقای مختاری اصفهانی، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
همچنین برای شما، خدا نگه.
خدا نگهدار.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من
پرسش برنامه امروز از اولین بناهای خشت و گلی و تنها اثر ثبت شده در کنارک که حدود 120 سال قدمت داره. 30558 میتونید پیامات رو ارسال کنید و 220-485-220-58-800 هم میتونید تماس بگیرید و صدای پرمهر و محبتتون رو بشنویم. مصطفی محمدی از ملایر پیام دادن و اشاره کردن به خانه تاریخی آریان خان. همراه بعدیمون آقای مهدی خاکباز هستن از لرستان و ایشون اشاره داشتن به بنای آریان خان. شنونده بعدیمون که پیام دادن از قوچان فیروز پاک باطن هستن و ایشون هم اشاره کردن به خانه قدیمی آریان خان. خانم فاطمه سبزی از ملایر پیام دادن، به درستی اشاره کردن. علیرضا از تهران هم همینطور. من فقط اسامی رو دیگه میخونم چون اکثر دوستان به درستی اشاره کردن. شنونده بعدیمون که پیام دادن خانم حسینی از گرگان هستن، ایشون هم اشاره کردن و حدسشون درست بود. بهرام دورقی از آبادان هم همینطور همراه ماست و پاسخ صحیح رو برامون ارسال کردن. یکی از سوالاتی که در مورد این شهرستان بندری معمولا پرسیده میشه اینه که چرا به این بندر کنارک میگن؟ اگه به این شهر بندری زیبا سفری داشته باشید، درختان کنار رو در گوشه و کنار این شهر به وفور میبینید. به خاطر همین این منطقه رو کنارک نامیدن. کنار درختیه که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مثل جنوب ایران به فراوانی رشد میکنه و میوه خوراکی هم داره. اگه تا حالا میوه درخت کنار رو از نزدیک ندیدین، باید بگم که این میوه کمی شبیه به زالزالکه و طعمی شیرین و کمی ترش داره. در واقع ملس. ساعت به وقت سرزمین من 13:22.
آن سوی تاریخ
و حالا در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشم با جناب آقای ساجدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا از جدیدترین خبرهای منطقه بشنویم. آقای ساجدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای همتی عزیز، مجری محترم، روز بخیر در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم، همراه شما هستیم با آخرین خبرهای منطقه و ایران.
خدمت شما عرض کنم که دیشب آمریکا اعلام کرد که ما به زودی زمینی وارد ونزوئلا خواهیم شد. تا الان هوایی بود و بمبارون هوایی، اگر زمینی وارد بشه با چند چالش و عمده مواجه خواهد شد طبق پیش‌بینی‌هایی که خودشون کردن. یک، شما میدونید که منطقه شمالی ونزوئلا مملو از جنگل‌های انبوه است.
بله.
ورود نیروی زمینی بیگانه به اونجا با شکست مفتزهامیز مواجه خواهد شد، چون خود اونها بومی اونجا هستن، میدونن تو جنگل چجوری باید بجنگن. بحث اینجاست که اگر نیروی زمینی وارد بشه با سرنوشت آمریکا در جنگ ویتنام مواجه نخواهد شد. در جنگ ویتنام به همین دلیل آمریکایی‌ها 500,000 تلفات دادن و 1.5 میلیون نفر ویتنامی رو کشتن. در آخر سر مجبور شدن که از سم در هوا استفاده کنن تا تمام جنگل ها رو بسوزن. پس اولین چالشی که نیروی زمینی وارد خواهد شد با تلفات بسیار گسترده سربازهای آمریکایی احتمالاً مواجه خواهد شد. دومین نکته اینجاست که آیا اگر نیروی زمینی وارد بشه با سرنوشت آمریکا در جنگ عراق مواجه نخواهد شد؟ شما میدونید که داعش از تو دل حملات نظامی آمریکا به عراق متولد شد، یعنی گروه تروریستی بی‌رحم. اگر آمریکایی‌ها نیروی زمینی وارد کنند، آیا گروه‌های تروریستی جدید در ونزوئلا شکل نخواهد گرفت؟ خیلی جدی هم هست با توجه به اینکه 40,000 شریف رو ونزوئلایی‌ها آماده کردن برای برخورد با آمریکا. نکته سوم، شما می‌دونید که گروه‌های مواد مخدر، کارتل‌ها در محیط‌های آلوده رشد می‌کنند. اگر حکومت ونزوئلا در هم بریزه در اثر حکومت در وسط ورود نیروی نظامی زمینی، آی کارتل های مواد مخدر فعالتر از گذشته نخواهند شد؟ این چیزی که آمریکایی‌ها به خاطر اون مثلا دارن حمله میکنن. و شما میدونید که منطقه آمریکای لاتین تولید کننده و تولد کارتل های کوکائین در دنیا و LSD. پس بنابراین اگر ورود نظام پیدا بکنه این اتفاق هم ممکن شه. نکته چهارم، آیا ورود نیروی زمینی یعنی جنگ تمام عیار؟ آیا اجماعش در سنا و کنگره وجود داره؟ برخی از نمایندگان سنا مخالف هستند. پیش بینی میکنند که اگر آمریکا وارد یک جنگ تمام عیار بشه، بازنده در انتخابات آینده هست. با توجه به اینکه دموکرات‌ها در صدر هستند، اکثریت رو به عهده بگیرند، احتمالاً آمریکایی‌ها اجماع رو در جمهوری‌خواه از دست خواهند داد. با همه این موارد به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها به دنبال از بین بردن نفوذ چین و روسیه در ونزوئلا، بحث مواد غنی زیرزمینی، بحث مواد امکانات نفتی که میدونیم که 70% نفت جهان در ونزوئلا و 1% مصرف کننده است. در مجموع آیا میتوانند مانع نفوذ کمونیست بشن؟ بسیار سالهای سختی آمریکا یا احتمال زیاد با یک شکست کامل مواجه خواهند شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ساجدی،
براتون آرزوی
موفقیت دارم. روز خوش، خدا نگهدار.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، عاشقت بودم، عاشقت هستم، عشق من با تو ندارد هیچ پایانی، تو برایم تا همیشه بهتر از جانی.
سیزده و بیست و هفت دقیقه است و از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. از اولین بناهای خشت و گلی و تنها اثر ثبت شده در کنارک که حدود 120 سال قدمت داره. 30558 سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن ها. باز هم اسامی شما رو بخونم در پیامک هامون که اشاره داشتید به پاسخ. مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی پیام دادن، سیاوش رستمی همینطور از گهواره همراه ما هستن و به درستی پاسخ دادن، آوینار مظفری از ساری هم همینطور به درستی اشاره کردن، آقای خانم وطنخواه از فسا هم همراه ما هستن و ایشون هم پاسخ رو برامون ارسال کردن. جلال هاشمی به درستی اشاره کردن، آمنه حسینی از بابل هم همینطور درست حد زدن، 0912 انتهای شمارهشون 2345 هم اشاره درستی داشتن. امروز سال روز لبیک تاریخی رانندگان و کامیونداران به امام خمینی رحمت الله علیه است. در همین خصوص گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر.